أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در سلسله بحثی که داشتیم در حقوق واجبی که مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان بر گردن همه ماها دارند، پس از مدارج اولیه‌ای که کسب معرفت و محبت ایشون و القای اون محبت به سایر مؤمنین بیان شد، به این نکته رسیدیم که انسان وظیفه دارد که در جمع منتظرین خودش رو ثبت نام کنه. در این مقوله گفتیم که در پنج موضوع بحث خواهیم کرد. بحثمون در روایاتی بود که فضیلت انتظار و ثواب شخص منتظر و همینطور نحوه انتظار پیغمبران و امامان رو نسبت به ظهور اون حضرت بیان میکرد. روایتی رو که مرحوم آیت الله اصفهانی در آخر این بخش آوردن، این رو من در ابتدای عرائض این جلسه هم عرض می کنم، بعد انشاءالله به سایر روایت خواهیم پرداخت. روایتی رو ایشون از روضه کافی نقل کردن از اسحاق ابن عمار، از حکم ابن عتیبه، که ایشون میگه من خدمت امام باقر علیه السلام بودم که یک وقتی دیدیم که در اون جمعیت زیادی که در منزل ایشون جمع شده بود یک پیرمردی وارد شد، پیرمرد مسنی که با چوب دستی حرکت میکرد، یعنی دیگه این حرکت ظاهری که ماها داریم و به راحتی هم حرکت میکنیم برای او امکان پذیر نبود. آمد خودش رو به در اتاق رسوند و در اونجا ایستاد و اولین کاری که انجام داد این بود که سلام عرض کرد خدمت امام باقر علیه السلام. اون هم یک سلام کاملی، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. بعدش دیگه هیچ صحبتی نکرد. حضرت امام باقر علیه السلام جواب ایشون رو به کمال دادند. بعدش پیرمرد سلام دومش رو نثار تمام اهل مجلس کرد، اهل مجلس هم جواب او رو دادن. منتظر بودن ببینن ایشون چه کاری داره که بر آستانه درب ایستاده سلام کرده و الان ساکت هست. وقتی که به اینجا رسید عرض کرد که یبن رسول الله جئت فداك، ای پسر رسول خدا، الهی که من به فدای تو بگردم، میشه یک جایی باز بکنن من در نزدیکی شما بخوام بشینم؟ تقاضا کرد که یک جایی رو در نزدیکی حضرت برای او باز کنن و شروع کرد ابراز عقاید کرد. این یکی از وظایف مؤمنین هست، یعنی همین الان هم نسبت به امام زمان ولو که ایشون در پرده غیبت به اصطلاح عوام حضور دارند، ما میبایستی گاهی نسبت به ایشون عقاید حقه خودمون رو ابراز کنیم، بگیم آقا خدامون کیه، ما چه عقایدی داریم، کتابمون چیه، قرآنمون چیه، مطالبی که مربوط به عقایدمون میشه رو بیان بکنیم. ایشون هم شروع کردن مباحث اصلی رو رو به طرف امام زمانش امام باقر علیه السلام بیان کرد. گفت ای پسر رسول خدا، من شما رو دوست دارم و اون کسانی که شما رو دوست داشته باشن هم اونها رو هم دوست دارم و اون کسانی که دشمنی با شما بکنن من با اونها هم دشمنم، نه از سر کینه شخصی، به خاطر شما، به خاطر دینم، به خاطر ایمانم با اونها دشمنم. چون گاهی وقتا ما اهل بیت رو هزینه راه خودمون میکنیم، متاسفانه با یه کسی حساب کتاب مالی داریم، او رو بی دین و بی ایمان و فلان اینها معرفی میکنیم. خب این نباید اینطوری باشه. یعنی اگر این حساب کتاب مالی باش نداشتی، آیا تو اعلام بیزاری ازش میکردی؟ مالشو خورده اینجوری حرف میزنه، متصل به دین میکنن، اینجوری آخر جایگاه بهتری دارن. انسان نباید اینطور باشه. گفت من هیچ حساب و کتابی با هیچ کسی ندارم، بلی هر کسی که با شما دشمنی بکنه من با اون دشمنم. من حلال شما رو حرام میدونم، حلال میدونم و حرام شما رو حرام میدونم و منتظر هستم که اون حکومت الهی که از طرف شما هست اون انشالله شکل بگیره و من هم در اونجا باشم. دوباره وسط صحبتش گفت که الهی قربونتون برم، الان با این اعتقاداتی که من گفتم که دوستیم مال شماست، دشمنیم با دشمنان شماست، حلال و حرام همون چیزی است که شما میگید، این عقاید منه، حالا میشه شما بفرمایید که عاقبت من چطوری میشه؟ من چه کارم بالاخره تو این عالم اومدی؟ من همین امروز مردم و نهایتا این هست که من منتظر حکومت الهی شما هستم، نظرتون راجع به من چی است و من رو چگونه میبینید؟ حضرت فرمودن که بیا جلوتر، آوردن جلوتر و جلوتر تا اینکه در کنار دست خودشون در مجلس نشوندنش. خوب دقت کنید، خیلی درس داره، به جهات مختلفی این روایت، چون هم دقیق نقل شده و هم اینکه ظرافتی که داره هر کدامش درسیه، نحوه بیانش، کلماتی که به کار برده، نحوه حرکت‌هایی که حضرت انجام میدهند. اومدن تا کنار حضرت قرار گرفتند و نشستند. حضرت به جایی که جوابشو خودشون بدن گفتن همین جریان برای پدرم امام سجاد علیه السلام پیش اومد و یه مردی از ایشون سوال کرد که آقا من وضعیتم چجوریه، چه کار بکنم؟ حضرت به او فرمودن، یعنی جواب تو هم همون ماجراست، اینجوری یه ذکر خیری از پدرشون هم کردن. این هم یه درس که اگر تو بمیری تو این وضعیتی که گفتی، منتظر ظهور حضرت هستی و حکومت الهی، حلال رو حلال میدانی و حرام را حرام، با دوستان ما دوستی و با دشمنان ما دشمن، اگر در این وضعیت تو بمیری و ظهوری هم صورت نگیره، در این وضعیت اگر مردی بر رسول خدا و علی و حسن و حسین و علی ابن الحسین وارد میشوی و اونجا دیگه قلبت آرام میگیره، خنک میشه. میدونید مؤمن تا موقعی تو این دنیاست قلبش در تکاپوه، بدنش در تکاپوه، و کان مزاجه زنجبیلا، مزاجش زنجبیلی و داغه، دائم داره میدونه. اون زمانی که به آرامش میرسه و مزاج کافوری پیدا میکنه زمانیه که دیگه به هدف رسیده، در بهشت قرار گرفته. این دنیا برای مزاج کافوری نیست، برای مؤمن. مؤمن اینجا باید بدوه. هر وقت بهش میگی چه کاره ای، میگه من هیچی، آدم بیچاره ایم. آقا تو خیلی مؤمنی، خیلی حالت خوبه، خیلی وضعت خوبه، التماس دعا، میگه نه بابا، نه دیدی، من که کاری نکردم. همیشه اعمال خیر خودش رو کم میبینه و راه رو طولانی، فلذا همیشه میدوه، هیچ وقتی نمیتونه بشینه، بشین و بخواب و اینها در کار مؤمن نیست. میگه ولی تو به یک جای میرسی که شاد و خرم بشی و دلت شاد بشه و خنک بشه. کرام الکاتبین و اینها برای تو بیان و پیشواز تو بیان وقتی که میخوای بمیری. تا اینجا رو که حضرت فرمودن، بعد فرض دوم قضیه رو فرمودن. حالا اگر زنده بمونی چی؟ فرمودن اگر زنده بمونی و به قول خودمون اون ظهور حضرت صورت بگیره، خفبه المراد، تو چشمت روشن میشه، اون خواسته قلبیت که ظهور حضرت هست اون برای تو اتفاق میفته. و اگر این اتفاق بیفته تو در یک مقام رفیعی قرار میگیری. این درس برای ما تغییر که نکرده. اگر تو اعتقاداتت همینایی باشه که اینجا اشاره شد دیگه، این حکایت و حال ماست دیگه. و ظهور حضرت صورت نگیرد این طور اتفاق میفته، ظهور صورت بگیرد این میشه که تو در مقام رفیع قرار میگیری. یعنی حضرت حواسش به اونهایی که منتظرش بودن هست، اونها رو میاد جایگاه بهشون میده در حکومتش، همینجور راهشون نمی کنه. اون کسی که داد حق میزد تو هر مجلسی مینشست، ذکر و یاد امام زمان میکرد، سعی میکرد که بستر حکومت حضرت رو فراهم بکنه. حتی در حکومتهای عادی هم اینجور افراد رو راها نمی کنن. در همین دولتهای عادی که در حکومت خودمون اتفاق میفته شما نگاه کنید، یه نفر مسئول مثلا ستاد انتخاباتی یا آقایی هست، فراموش نمی کنن که این به ما لطف کرد، فراموش نمی کنن. نمیخوام تأیید کنم بعضی از کارهایی که صورت گرفت، ولی بالاخره کسی که محبت به انسان میکنه در اون زمانی که تو گرفتاری، این شیوه هست، باید به اون لطف بشه. بالاخره الان که دستت به یه جای رسید نباید دوستانتو فراموش کنی. حضرت هم همین کار رو میکنن، وقتی که حکومتشون مستقر بشه این افراد رو میارن و در طبقه بالا و اعلا قرار میدن. این پیر مردی که در مجلس آقا نشسته بود و این حکایت امام سجاد رو شنید، آدم زرنگی بود، رو کرد به امام باقر علیه السلام و عرض کرد که آقا میشه یه بار دیگه بگید من درست متوجه نشدم؟ این خیلی چیزی توش بود، یعنی تو عاقبت به خیری، اصلا چه بمیری چه بمونی کارت درست. و میشه این کلماتتون رو یه بار دیگه بگید من بشنوم؟ حضرت هم یه بار دیگه تمام اینهایی که گفته بودن رو تکرار کردن براش. بعد که تکرار کردن و مطمئن شد کمی دلش، بعد گفت الله اکبر، عجب چیزی گیرم اومد. زرنگی بعدیش این بود که شروع کرد با ضمیر مربوط به خودش صورت گرفت، گفت یعنی اگر من بمیرم، چون تو الان اون پیرمردی بود که خدمت حضرت امام سجاد رسید، دوبارم داستان رو برایشون بیان کردن، ایشون دوباره عرض کرد یعنی اگه من بمیرم، همین خود من، نه اون پیرمردی که اومد پیش امام سجاد، من میخوام بدونم منم همین جورم، منم بمیرم بر رسول خدا و حضرت امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین و علی ابن حسین وارد میشم و چشمم روشن میشه، کرام الکاتبین میان مثلا برای پیشواز من. خب این خیلی جالبه که بعد از که اینها رو گفت، خب حضرت که انکاری نکردن، شروع کرد به گریه کردن. این گریه دیگه گریه شوق، گریه خوشحالیه، گریه شدیدی کرد به حدی، خب این پیرمرد خودش دیگه مقداری قد خمیده بود، در مجلس هم که نشسته بود نخ کردن، اینقدر گریه کرد که صورتش به زمین رسید. حضرت او رو مورد تفقد قرار دادن، اشکهاش رو پاک میکردن، مجلس تبدیل به مجلس گریه شد. همه اطرافیان حضرت امام باقر علیه السلام که گفتیم مجلس شلوغی در منزل ایشون بود، همه شروع کردن به گریه کردن از این گریهی که این پیرمرد میکرد و تفقدی که امام باقر علیه السلام از اون میکردن. با دستهای مبارکشون اشکهای او رو پاک میکردن و او رو نوازش میکردن. بعد یه مقداری صافتر نشست و عرض کرد که یبن رسول الله، دست مبارکتون رو میشه به من بدید؟ دست امام باقر رو گرفت، شروع کرد بوسید، به چشمهاش کشید، بعد پیراهن عربیش رو طوری قرار داد که سینه و شکمش مشخص شد، دست حضرت رو گرفت بر روی سینهش گذاشت، آرام بگیره، آرام بگیره. ما فکر میکنیم فقط موقعی که مثلا شهدایی که در کربلا بودن اومدن پیش امام حسین گفتن ما اومدیم جانمون رو فدات بکنیم، آرامش فقط اونجا القا شد، اینطوری نیست. در همین کوچه و بازارهایی که ما هستیم، همین کارهایی که ما مشغولیم، همین ادارات، همین خانه، همین جاها میشه اون لذت رو برد، ولو در اون حد اعلا نباشه. گاهی وقتا تو به یه کسی میگی بابا ایام ظهوره، یه مقداری حواست رو جمع بکن، مثلا اینطور بشه اونطور بشه، این کار انجام بدیم، اول که اصلا حسشو نداره، باورش نیست، بعدش هم وقتی که نگاش میکنی متوجه میشی این به نظرش میاد هر وقت بخوای یه کار نیکی انجام بدی میبایسته همه کوچه ها خاکی باشه، خونه ها خشت و گلی باشه، خود پیغمبر اکرم حضور داشته باشه، یه مشت نخلم دوربر خونت باشه، همین فیلمایی که دیده، فکر میکنه کار خیر و انتظار و حضور در خدمت حضرت و اینها دیگه با ماشین و با نمیدونم موتورسیکلت و با این مسجدای جدید و با اینا دیگه اصلا نمیشه، امکان پذیر نیست. اینا همش مال قدیما و مال تاریخ بود، مال این روزا نیست. نگاه، ما الان سوار ماشین میشیم، میز گذاشتن، میکروفون گذاشتن، خب بذارن تکلیف تو رو کمتر کردن، نمیخواد داد بزنی، بشین آروم صحبت کن، همه صدا رو میشنون. اینها مانع از این نمیشه که انسان وظیفه‌شو نسبت به حضرت صاحب خود انجام بده، بلکه اینها باعث میشن که وظیفه انسان بیشتر بشه. ما نباید دنبال شرایطی باشیم که تو فیلم‌ها بهمون نشون میدن. حضرت صاحب یک مولای واقعی حاضر موجوده که ماها رو میبینه. تو سوار ماشین بشی یا سوار الاغ فرقی نمیکنه، تو باید شخصیت درست باشه، تو باید بتوانی و رود بشه که از حضرت بخوای من میخوام کنار دستتون بشینم، نه که خوف داشته باشی وقتی که حضرت میبینن چی میخوان بهت بگن. باید جرأت اینو داشته باشی وقتی حضرت رو میبینی بهش بگی دوستت دارم، قربونت برم، میخوام شما رو تو آغوش بگیرم، اجازه میدید؟ دستتون رو میدید من ببوسم؟ واقعا چند تامون این جرأت رو داریم؟ یعنی نحوه اعمال و رفتار و کردارمون در گذشتمون و حالمون و نیاتمون یه جوری باشه که وقتی حضرت رو میبینیم نمیگم خیلی خوب کار باشیم، اما جرأت اینو داشته باشیم به حضرت بگیم دوستت دارم، حضرت هم هیچی نگه دروغگویی، چون میگن اگر دلت مالا مال از محبت دیگران باشه و تمام وقتت رو دنبال این و اون میدوی، نمیتونی بگی که یا صاحب الزمان من تو رو دوست دارم. اگه الانم جلو مردم همینطور حوار میکشیم و میگیم، بعد که حضرت اومد دیگه نمیشه گفت، چون بعدن میبینید که حضرت بعضیا میان دور برشون میگن آقا ما به خاطر شما مال دادیم فلان دادیم، میگه بیا جلو دروغگویی، برو بکنیدش بیرون، به خاطر شما فلان جا دعوا کردیم فلان جا، من میگه بابا تو به خاطر پولت بود، به خاطر معاملت همه رو سر من خالی کردی، اونا دوستانم بودن که تو محکومشون کردی. دست حضرت رو بوسید، بر چشماش گذاشت، بر سینهش گذاشت، بعدش بلند شد از مجلس بره بیرون، خداحافظی کرد، گفت السلام علیکم، سلام و درود خدا بر شما باشه. از مجلس رفت بیرون. همه مجلس دارن گریه میکنن از این وضعیتی که دیدن، پیرمردی که وارد مجلس شد، این حرکت‌هایی که انجام شد و الان داره میره بیرون. بعد حضرت جمله قشنگی گفتن، فرمودن هر کس که دوست داره که یک مردی از مردان اهل بهشت رو ببینه، الان نگاه بکنه به همین پیرمردی که داره از اینجا میره بیرون. این عاقبت به خیری. اگر امام زمانت اعلام رضایت از تو بکنه، اگه تمام اهل عالم بیان بگن که تو بدی، هیچ مهم نیست. اگه جنازه تو رو بسوزانند و ریز ریزت بکنند و به عنوان کافر و زندیق و مجوس و هر چیزی که بگن، تکه تکت بکنند، گوشتهات رو ریز ریز بکنند، چرخ کنند، بدن سگه های بیابان بخورند، بدترین فرضی که شما فکر کنید، همه رو وادار کنند که بر جنازه این شخص مؤمن نعوذ بالله بیان اصلا کسافت کنند، اما امام زمانت از راضی باشه، تمام این نجاست های ظاهری و این صدمات همش مرتفع میشه، تو میری در جایگاه بهشت برینت قرار میگیری، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. اما اگر خیابون و کوچه و شهر و کشور به نامت کنن، کشور رو اصلا به نامت بزنن، کوچه که چه عرض کنن، قبرت هم ببرن کنار قبر اصلا حضرت امیرالمومنین زیر ذریح بذارن، اما تو حقوقش رو ادا نکرده باشی، امام زمانت از دست تو راضی نباشه، یه راست میبرن جهنم. گول این چیزا نخوریده وقته، یا فلانی قبر خریده تو حرم فلانجا مثلا اینقدر 100 میلیون تومان، حالا این میبرنش بهش؟ نه بالله، نه بالله، نه تن. کجا خاک شدن باعث بهش رفتن نمیشه، چجوری بودن و خاک شدن باعث بهشت یا جهنم میشه. رضایت یا عدم رضایت امام زمان هست که انسان رو عاقبت به خیر میکنه، مثل همین پیرمردی که اومد خدمت. اینجا در فضیلت انتظار، در فضیلت شخص منتظر، این روایت بسیار گویاست که اگر کسی اهل انتظار شد دیگه ترسی بر دلش نیست. امام زمانش از دستش راضی شد، دیگه دغدغه فکر این و اون رو نکنه، بره به کارش بپردازه، وظیفه‌شو انجام بده، انشالله هیچ مشکلی پیش نمیاد. و اما احادیثی که در این زمینه از سایر معصومین علیهم السلام نقل شده در این باب رو اشاره خواهیم کرد. یکی از روایاتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده در اون داره که اگر کسی منتظر امر حضرت صاحب باشه، مثل کسی است که در راه خدا در خون خودش غلطیده، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، تو خونش راحت نشسته، تو خونش نشسته کارهای روزمرهشو انجام میده، اما زنشو حواسش هست، شوهرشو حواسش هست، بچهشو حواسش هست، ذکر حضرت رو یادش هست، تکالیفش رو حواسش هست، یه منتظر واقعیه. میگن این شخص چه زن باشد چه مرد فرقی نمی کن. اینجایی که میگن آه اینجا دیگه راه بر ما بسته است، نه خانم ها خیلی راحت بفرمایید، مثل کسی که در راه خدا در خون خودش غلطیده باشه. حدیث دیگری میفرماد اون کسی که از منتظران حضرت صاحب علیه السلام باشه، و اگر ظهور صورت بگیره نیتش این هست که از فرمان برداران اون باشه، این افراد همون کسانی هستن که در قرآن در موضوع اونها اینطور بیان میشه که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دیدین آیات رو که میخونیم آدم میگه نمیدونیم اینا راجب کیه، خب بفرما تو یکیش، کاراتو درست کن. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوف و حزنی، هیچی نسبت به گذشته هات و نسبت به آینده اصلا نمیخواد، امامت از دستت راضی هست. حدیث دیگری است در موضوع اصل انتظار، انتظار فرج کشیدن، میفرماد که این خودش از عظیمترین فرج هاست. اگر میخوای گشایش در امرت صورت بگیره، خودت نیاز به گشایش داری، فرج داری در زندگیت، کارهات گره خورده، یه کارش این هست که تو چشم انتظار حضرت باش و منتظر فرج اون حضرت باش. وقتی دلت رو دادی در گروه او قرار دادی و امر او رو مقدم بر امر خودت کردی، خداوند حواسش هست، میگه بابا این ایثار کرد، با اینکه خودش گرفتار بود اول دعا به او کرد، با اینکه بچهش مریض بود اول دعا برای سلامتی از صاحب کرد، این خیلی بزرگواره. به ملائک میگن برو ببین ایشون چشه، امروز مشکلش چیه، انگار یه چیزی میخواست بگه وقت نشد. دو دقیقه در کنار ذریح بیشتر نتونست بیسته، دو دقیقه رو اومده بود یه چیزی بگه، اما اینقدر دعا به جان حضرت صاحب کرد و دیگه یادش رفت. خدا رحمت کنه مرحوم شهید برونسی رو، بخونید این کتابش رو، خاطرات ایشون رو. میگه بلند شدم رفتم بیرون، زنم زایمان داشت، رفتم که یه کسی بیارم خونه که برای زایمانش، رفتم دیدم یه مجلس روضه حضرت فاطمه زهرا صدا بلنده، یه اصلا نفهمیدم چی شد، رفتم نشستم اونجا، یادم رفت. بعد که برگشتم دیدم یه کسی رفته اونجا، کار انجام شده به خوبی خوب. بعد گفته بودن که اشاره کردن ایشون در مجلس ما شرکت کرده، ما از طرف صاحب مجلس اونجا این بهش بگید، ما از طرف اونجا این راها نمی کنن انسان رو. تا اگر واقعا دلت اون طرف باشه، نمیخوام بگم یه نفر حالا مریضی داره تو خونه بلندش بره، او اصلا اختیارش دست خودش نبود و اصلا دیگه نمیتونست، اصلا یادش رفت، وقتی این رو دید دیگه فراموش کرد من دنبال چی بودم. ما این حالو نداریم، اگه به این حال رسیدیم عیبی نداره، ولی نه انسان تصنعی بخواد برای خودش ایجاد بکنه. بچهش تو آب داره خفه میشه، بریم من دور کرد نماز برای حضرت صاحب بخونم، تو وظیفت اینه که الان بری بچه‌تو نجات بدی، تو وظیفت این هست. در احادیث دیگری ذکر شده که اصل نفس انتظار فرج خودش عظیمترین فرجه و حوائج منتظر رو برآورده میکنه، که میتونید شما در احادیث اینجا که ترجمه فارسی هم شده میتونید ببینید اینها رو. و در آخر حدیث حضرت میفرمان که کسانی که در عصر غیبت او هستند و امامتش رو باور دارند و منتظر ظهورش هم هستند، اینها بهترین مردمان اهل زمانهای مختلفند. یعنی همین شما، ما بالقوه میتونیم اینجوری باشه، یعنی بهترین امم، حتی در امت رسول خدا بهترین امت رسول خدا اون کسانی است که این حالت رو درشون داشته باشن، چون امت رسول خدا هم یکی از امم هست. حدیث دیگر می‌فرماد که از امام صادق علیه السلام هست که اگر کسی منتظر باشد، با همون شرایطی گفتیم برای انتظار، بعداً هم بیان خواهیم کرد تفصیلاً، کسی اهل انتظار بود، منتظر حضرت صاحب بود، دلخوشیش در زندگیش این بود که حضرت میان، بعد عمرش کفاف نداد و مرد. بحثی رو مطرح کردن در موضوع رجعت، یکی از عقاید ما بحث رجعته، چند بار عرض کردم دوباره هم عرض میکنم، بارها عرض میکنم تا انشالله این مسئله جا بیفته. فکر نکنید عقاید ما فقط 5 تاست، اونم اسمش اصول دین و اصول مذهبه. ما صدها و هزارها عقیده واجب داریم، یکیش رجعته، عقیدهی به رجعت. رجعت یعنی این که در زمان ظهور حضرت صاحب الزمان ارواح نافنا سران از اهل ایمان، سران از اهل کفر و نفاق و شرک، اینها رو دوباره زندشون میکنن. اینها میان یک زندگی دوباره. فلذاست که اسم اون رو گذاشتن حشر صغرا، یعنی عالم محشر کوچولو. همه به پا نمیشن، اون حشر کبراست. حتی آیاتی از قرآن توسط ائمه اطهار به همین مسئله تفسیر شده که مراد در اینجا حشر کبرا نیست، حشر صغراست. خب حالا ظهور حضرت صورت گرفته، یکی از منتظرین وقتش دیگه تا به امروز نبوده، آقا 100 سال پیش مرده، 1000 سال پیش مرده، 1000 سال پیش. حضرت میفرمان که ملائکه خدمت ایشون میرسن، از ایشون استعلام میکنن، میگن الان اون ظهوری که تو منتظرش بودی صورت گرفته، آیا میخوای همینجا در جوار رحمت حق باشی یا دوست داری که در رکاب حضرت بیای و در کناریشون و از اصحابیشون باشی؟ خودش انتخاب میکنه، خودش انتخاب میکنه که میخواد در اونجا حضور داشته باشد یا نه. در بعضی از احادیثی که ایشون نقل کردن، بعد انتظار رو در دل خود اهل بیت هم بیان کردن. حدیثی رو نقل کردن از امام جواد علیه السلام که امام جواد ائمه بعد از خودشون رو ذکر کردن، فرمودن بعد از من مثلا امام هادی و بعد از او امام عسکری است، و بعد ساکت شدن. راوی میگه سوال کردم، گفتم آقا خب بعد از امام عسکری کیه؟ حضرت شروع کردن گریه کردن. و بعد معرفی کردن که بعد از او فرزند حسن عسکری علیه السلام، امام حسن عسکری، حضرت حجت هستن. و بعد دو تا عنوان رو هم ترجمه کردن که چرا به او میگن قائم، قائم به حق، چون ایشون قیام به حق میکنن و حق رو بعد از این که پامال شده ایشون میارن و اقامش میکنن، برپا میکنن حق رو، که این مشهور هست. یا چرا بهشون میگن منتظر؟ به خاطر این که بسیاری هستن که انتظار ایشون رو میکشن تا اینکه ایشون بیان بعض از رخنه ها و شکاف هایی که در دین ایجاد شده، که در این روایت هم بحث میکنن، محل بحث امروز ما نیست که بخوام توضیح بدم کلمه کلمه، اینها رو میان مرتفع میکنن. روایت دیگری که در اینجا ذکر شده از اصول کافی از ابی بصیر هست که نقل میکنه از امام باقر علیه السلام، همون نکته قبلا هم عرض کردم، اشاره به این دارن که اگر کسی منتظر شد، خوب دقت کنید، کسی احکام انتظار رو انجام داد، واقعا زندگیش رو در مسیر حضرت صاحب برنامه ریزی کرد، عمرش کفاف نداد که ظهور حضرت صاحب رو ببینه. خوب دقت کنید، قرار نیست که آخر کارش مختوم به رؤیت حکومت امام زمان بشه. آیا خداوند این رو رها میکنه؟ در جلسات گذشتم عرض کردم، ما با یه اصطلاح دیگه عرض کردیم، گفتیم که این عالم تو در توه دیگه، یه عالم کبیر داریم یه عالم صغیر. وجود ما عالم صغیره، اگر تو در عالم صغیر خودت امکان ظهور حضرت، رؤیت حضرت رو حتی ایجاد کردی، به تو که ظلم نمیکنن، تو در ظهور قرار میگیری. حالا دیگه بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم. حالا چون باقیه تنبلین میکنن، چون باقیه نمیان سر سفره بشینن، غذا به تو هم نمیدن، الان وقت غذاست، سفره هم پهن کردن گذاشتن اینجا، باقیه دنبال لهو لعبشونن، تو اومدی سر این سفره معنوی نشستی، مقدماتش هم جور کردی، تمام شاخصه های مورد نیاز رو هم داری، نیاز نیست که تو هم در غیبت باشی، برای تو ظهور صورت میگیره، برای تو تنهایی. ولی اون حکومتی که تو منتظرش بودی اون نمیرسه، هنوز وقتش نشده. در حدیث دیگری میفرمان که خود انتظار، نفس انتظار خوشایندترین عمل در نزد خداونده. اگه کسی اهل انتظار باشه بهترین کار در نزد خداست. خوب دقت کنید، انتظار یه عمل خارجی خاصی که بگیم مثلا یه نماز 8 رکعتیه که شما باید بخونید، به جای رو به قبله بخونید رو به این طرفی بخونید، به جای که حمد بخونید سوره فلان بخونید، اینجوری نیست. انتظار یعنی همون تکالیف شرعی تو انجام میدید، سبک و سوی زندگی و افکارت رو منتهی به حضرت میکنه، همونه، قیافش با هم فرقی نمیکنه. این آقایی که بهش میگن منتظر واقعی با این آقایی که اصلا نیست و خیالش هم نیست، در رفتارشون یه مقداری اختلاف میبینی، بیشترش تمرکز فکریشه، بیشترش هدف گذاریای تو زندگیشه. اینم به بچهش میگه نماز بخون، اینم میگه بخون. ولی که وقتی که نگاه میکنی این روزی یه بار، دو بار، سه بار تو خونه‌ش هی داره میگه بابا جون اگه میخوای تو امتحان امروزت موفق بشی یه چیزی بهت بگم، الان هیچی هم وقت ندارم، یه کلن از اینجا باید بودو بودو بره مدرسه، میگه از همینجا نیت بکن، بگو به نیت فرج از صاحب زمان 20 تا صلوات بفرست تا میرسی مدرسه، امام زمان کمکت میکنه، میاد اصلا بخوای اشتباه بنویسی کمکت میکنه که ذهنت درسته رو بهت میگه، به ذهنت میرسه. ببین بعد که موفق میشه میگه دیدی بابا بهت گفتم اگر دنبال حضرت باشی موفق میشی، دیدی گفتمت. بچهش با یه عشقی میگه یا صاحب از قربونت برم، من به خاطر تو موفق شدم. بعد موقع صحبت میکنه دیدی گاهی وقتا به بچه ها میگن تو چی دوست داری، بچه های کوچولو اصلا عرف خانوادگیشون رو تعریف میکنن، میگه تو چی دوست داری؟ الان بزرگترین دعا چیه؟ آدم خوب خوباش که مثلا چه بعضی هاشون که حرف چرن میزنن، دوست دارم یه کارتون تو تلویزیون نشون بده اینجوری باشه. خب حالا خیلی، یه تلویزیون بخریم اینقدر باشه، خب خیلی هم ممنون، دست درد. یعنی تمام ایده‌ای که باباش بهش یاد داده تلویزیون و اینا بود. دوست دارم فلان هنرپیشه رو ببینم، خب خیلی خوشحال شدیم متشکرم، دست درد نکن. ظاهر الفسق، ظاهر الفسق یعنی فاسق، کسی که حتی ظاهرش ظاهر متدینین نیست. بزرگترین آرزوی بچهش تو خونه اینه که اینو ببینه، بره یه کاغذ بده به این امضا کنه بیار به چسبونه تو اتاقش، یا فلان بازی کن، یا فلان چی، فلان چیز. کسایی که میلیارد میلیارد درآمدهایی دارن که نمیدونم در مشروعیتش میشه بحث کرد نمیشه بحث کرد، که نفر بازیکنه میدوه، از همه چیز باید معاف باشه، باید درآمدهای عجیب غریب باید داشته باشه، به دانشمندای هسته‌ایمون قدر رسیدگی نمی‌کنیم وقتی وقت. بعد امضای این خیلی مهمتر از امضای اون دانشمندمونه. ببینید ما اینطوری هی افولش، ولی به یه بچه میگن خب تو چی دوست داری؟ میگه سلامتی پدر مادرم. میگه یه کمی بیشتر باش کار کردن، محبت پدر مادر داره. ولی یه کسی میکروفون میگیرن جلوش میگن بزرگترین دعا چیه؟ میگه ظهور امام زمان. تو مجالس اعتکاف دیدین؟ داشت گریه میکرد، بهش میگفتی که خب بزرگترین آرزو چیه؟ میگفت سلامتی همه. یعنی بچه هم مریضه، سلامتی همه. ولی چندین نفرشون نشون داد، گفتن تو الان بزرگترین آرزو چیه؟ میگفت ظهور امام زمان با هم عشقاش. یعنی من منتظرم، اون یعنی من مشکل دارم اومدیم اینجا نشستیم. فرضا توی مجلس میشینن 20,000 نفر توی مجلس میشینن با هم گریه میکنن، همشون هم یه عشق میریزن، اما یه قیمت نداره. انسان میبایست حواسش باشه کارش قیمت دار باشه، نه که همینطور انجام بده. خلاصه کار به خودی خود فایده نمیگم نداره، کم کم فایده میشه. بالاخره اینطور هست که خوشایندترین عمل در نزد خداوند همین نفس انتظار هست، که انسان جز منتظرین باشه. این یک به سلام رتبه عالیست، و اگر چنین رتبه‌ای برای کسی باشه همچون قوت بر شده به خونش در راه خدا، که این رو قبلا هم همین مضمون رو اشاره کرده بودیم. روایتی که شبیه هم هست رو من خیلی اشاره نمی کنم. حدیثی رو نقل کردن از امام رضا علیه السلام، حدیث زیبایی است، داستان زیبایی هست که متاسفانه حالا وقت دیگه گذشته، متوجه وقت نبودم. انشالله این قضیه رو برای فردا انشالله اول جلسه عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.